اینان درست از آن گروه مردمان بودند که نمی دانستند و هم نمی خواستند تا بدانند. خفتگانی نبودند ساخت، بل کوردلانی بودند که خیشتن به خواب زده بودند. و این چنین خواب زدگان را چه کس یارای آن بود تا بیدار سازد؟ پیامبر تا بر خشم خیش لگام زند، چندی پس و پشت دست نگریست. آنگاه گویی که هیچ یک از آن تیر روزان را نمی بیند. از میان ایشان خیش را راهی گشود و روانی کعبه و طواف آن شد. پس موج‌های همهمه و کلام‌های تمسخرآمیز ایشان می‌شنید که پسواز راهش بود.
فرجام کار تو با پسر عبدالله چه شد؟ چنین میبینم که سبک رفتی و بس سنگین باز آمده ای. نکند که کلام او تو را نیز جادو کرده است؟
چنین میرمود که شیره ربیعه دریافت بود. ماه حج نزدیک بود و با ورود مردمان از هر گوشه جزیره عرب به مکه دور نبود که امین در میان ایشان رود و سوی آیین خیش فرایشان خواند. پس با آن تازگی های شگرف و شیوه نو در بیان و دیگر ویژگی های بیمانند جادویی که در کلام قرآن او بود و پیشتر در زبان عرب پیشینه نداشت، بسا که گروهی از مردمان شیفته می شدند و سوی وی گروش می یافتند. از این رو تا پیشا پیش این کار او را چاره ای اندیشیده باشند، آن روز عصرگاه در سرای بزرگ ولید مغیره فراهم آمده بودند. چه بخرد و هوش و تیزبینی و تجربه او سرآمد ایشان بود. ایشان از ولید خواسته بودند تا سوی امین رود و نیک کلام او باز شنود تا ایشان را راه بنماید که این سخنان را که به حیرتشان فرو برده و سخت شگفتیشان برانگیخته بود به چه نسبت توانند کردن. ولید چنان کرده بود، لیک نیک آشکار بود که آنگونه که رفته بود باز نیامده بود.
دوستان خوب، با رسیدن ماجرا به اینجا وقت برنامه ما هم به پایان رسید. بنابراین مجبوریم شما رو برای شنیدن دنباله ماجرا منتظر بگذاریم. خدا یار و نگهدار همگی شما.
جهانی دارم این روزا یه حال تازه داره، دلم راهش رو گم کرده، جهانی داره دلم با هر تپش داره، یه عهدی با تو میبنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پابنده. سکوتت هم صدا داره، به نگاه من گره خورده، یه چند روزیه که یادت حواسو از سرم برده، یه چند روزیه که چشمات منو دیوونه تر کرده، دلم با عشق تو محاله دیگه برگرده، محاله دیگه برگرده. موسیقی
یک حکایت،
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان و پارسی گویان در سراسر جهان.
روزتان خوش و دلتان خوشتر باد.
شادمانیم که در گذر ثانیه ها و دقیقه ها به زمانی رسیدیم که بایستی دقایق را با شما به سر آوریم و با حکایت های شیرین و قصه های دیرین لحظات را برایتان زیباتر کنیم. حکایت هایی که هر یک ریشه یک مسئله پارسی است.
بله، با این امید برنامه را با ابیاتی از شاعر بزرگ کشورمان ملا محسن فیض کاشانی آغاز می‌کنیم. از جان به جانان عرض کردن عاشقان را یار نیست، مفلسان را با کریمان کارها دشوار نیست. هر کسی را سوی حق از مسلکی ره می‌دهند، راه حق منصور را جز نردبان دار نیست. مستی جام هوا بنگر که غیر از جام دوست، در میان این خم نهتو کسی هوشیار نیست. خواب غفلت بین که غیر از دیده بینای عشق، در همه روی زمین یک دیده بیدار نیست. عقل را در عشق ویران کن که در درگاه دوست، عاشقان را بار هست و عاقلان را بار نیست.
اگر فضول نبود شاه از کجا می دانست خنب و دره کجاست؟ بله، این ضرب المثلیه که در برنامه امروز می خواهیم بهش بپردازیم. میگن در زمان فتری شاه خنب و دره جزء تومار دولت نبود، یعنی در سرشماری روستاها کسی جای اون رو نفهمیده و در نتیجه از قلم افتاده بود و برای همین مردمش مالیات نمی دادن. سالهای سال این داستان ادامه داشت و دولت نمیدونست که اون ده از قلم افتاده و به حساب نیومده، تا اینکه بین مردم آن روستا دشمنی و دودستگی افتاد. پس این گروه آن گروه رو تهدید میکرد و این خانواده آن خانواده رو. و چون این بود که روزی یکی از اهالی که خیلی هم فضول بود به شهر کاشان رفت. از قضا آن وقت زمانی بود که پادشاه برای استراحت و گردش به کاشان آمده بود. این آدم فضول از آمدن پادشاه که خبردار شد، گل از گلش شکفت، چون اون نیتی داشت که با دیدن شاه به مقصود خود می رسید. باری پادشاه به فینک رفت تا در محله‌ای به نام شترگلو استراحت کند. آن مرد که سایه به سایه شاه می رفت، با دادن مبلغی پول به هر ترتیب که بود خودش را به شترگلو رساند و نزد پادشاه رفت. او پس از تعظیم و تملق بسیار گفت: قربان، من برایتان خبر خوشی دارم، خبری که با شنیدن آن شاد می شوید و جان نثار را تشویق می فرمایید. بله قربان، خنب و دره از بهترین روستاهای کاشان است و درآمد مردمش از محصول کشاورزی و گله‌داری از همه آبادی‌ها بیشتر است، ولی با این همه مردمش دیناری مالیات به دولت نمی‌دهند. شاه پس از شنیدن سخنان مرد شگفت زده شد و به سرعت دستور داد که برای تحقیق مطلب چند نفر به محل بروند و نتیجه را به عرض برسانند. مرد فضول که دید سخنش مورد توجه شاه قرار گرفته و شاه به او روی خوش نشان داده، از وی اجازه خواست که در ستایشش شعری بگوید. شاه اجازه داد. مرد که گهگاه چیزهایی سرهم میکرد و گمان میکرد شعر گفته، در برابر شاه و مثلا در ستایش او چنین گفت: ای فتح علی شاه که اقدسینی، از ترون اومدی حالا توفینی، تو شطر گلو می نشینی، از زیرت میره آب سفیدینی. مرد نادان که از سخنان خود شاد شده بود انتظار تشویق داشت، ولی شاه از جملات بیپایه او بسیار خشمناک شد. بله، شاه از این بیادبی مرد فضول و جسارت او خشمگین شد و دستور داد او را زندانی کنند تا به سزای سخنان زشتش برسد. ولی بشنوید از مأموران شاه و حاکم کاشان که خودشان را به خنب و دره رساندند. آنها پس از رسیدن به آنجا دیدند ده آباد و پر آب و علف و دارای گله و رمه فراوان است. پس مردم ده را جمع کردند و از آنها مالیات چندین ساله خواستند. مردم که چنین شنیدند شروع کردند به آه و ناله و التماس کردند. اما هرچه گفتند اثری نکرد، تا اینکه چند نفر از ریشان بار روغن و چند تا بره و تحبه های دیگر از اصل و میوه و قالی و قالیچه برداشتند و برای شاه به کاشان بردند و رخصت حضور خواستند. شاه آنها را به حضور پذیرفت و پرسید: چرا تا کنون مالیات نداده اید؟ آنها گفتند: ما خدمتگزاران شاهیم، ده ما هم قابل این صحبت ها نیست، تمامش به قدر یک خمر نیست. با این حال اراده شاهانه به هر ترتیب قرار بگیرد، جان نثاران حاضر به اطاعتیم. شاه از سخنان آنان خیلی خوشش آمد و گفت: بسیار خوب، مالیات های سالهای گذشته را بخشیدم، ولی از این تاریخ بایستی مطابق عرف اطراف هر ساله مالیاتتان را به دولت بدهید. ریش سفیدها همه زمین ادب بوسیدند و با دست خط معافیت سالهای گذشته به خنب و دره برگشتند، در حالی که مرد فضول همچنان در زندان به سر می برد. بله عزیزان، و بدین سان مرد فضول با یک خبر بیجا هم باعث گرفتاری خود شد و هم سبب فقر و تنگ دستی و زحمت دیگران. و چنین است که اگر کسی خبرچینی کند و باعث گرفتاری مردم شود، میگویند اگر فضول نبود شاه از کجا میدانست خنب و دره کجاست؟
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان.
آری بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار.
پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. انگشت نمک است، خروار هم نمک است. گویند حاکمی دختری زیبا و دم بخت داشت که مردم سرشناس و نامی هر شهرستان به خواستگاری او می آمدند، ولی از شرط سخت حاکم پشت می کردند. شرط سخت و مشکل حاکم این بود که به هر خواستگاری می گفت من دخترم را به کسی می دهم که بتواند یک انبار نمک را بخورد. این حرف در شهرها پیچید و دیگر هیچ کس به خواستگاری دختر اون نمی رفت. مدتی گذشت تا اینکه سرانجام یک جوان تهی‌دست اما فهیم و نکته‌دان این موضوع را شنید و برای خواستگاری دختر حاکم رو به آن شهر گذاشت. وقتی به آن شهر رسید و مطلب را به مشاوران حاکم گفتند، تمام آنها از روی تمسخر به او گفتند: مگر تو از جان خود سیر شده ای؟ زیرا حاکم قرار گذاشته است هر کس برای خواستگاری دخترش آمد و شرط را قبول کرد و نتوانست انجام بدهد، او را تنبیه کند. هرچند کار به آنجا نمی رسد و خود طرف با خوردن نمک فراوان می میرد. آن جوان هم در جواب مشاوران شاه گفت: من قبول دارم چنانچه شرط حضرت حاکم را به انجام نرسانم، ایشان هر حکمی که خواست در باره ام اجرا کند. بله، و چنین بود که مشاوران قضیه خواستگاری و آمدن جوان و قبول کردن شرط را به حاکم گفتند. حاکم گفت: بسیار خوب، فردا صبح مجلسی از هیئت مشاوران و ریش سفیدان شهر تشکیل می دهم و جوان خواستگار بایستی حاضر شود و شرط مرا به انجام برساند. فردا صبح مجلس تشکیل شد و ریش سفیدان و جوان حاضر شدند. وانگاه جوان پس از شنیدن شرط حاکم گفت: حاضرم. ریش سفیدها و جوان در حالی که پشت سر حاکم بودند، دیدند حاکم به انبار نمک رفت. جوان که وارد انبار شد، یک انگشت در نمک ها فرو برد و در دهان گذاشت و آنگاه عرض کرد: ای حضرت حاکم، نمک یک انگشت است. حاضران از نکته سنجی این جوان متعیر شدند و به او آفرین گفتند. حاکم هم دست به پشت آن جوان زد و گفت: ای جوان، بگو ببینم نمک یک انگشت است یعنی چه؟ جوان گفت: ای حضرت حاکم، من چه یک انبار نمک را بخورم و چه یک انگشت نمک هیچ فرقی نمی کند و بر صورت نمک پرورده شما هستم. حاکم که چنین دید گفت: آفرین آفرین جوان، اتفاقا منظور من هم همین بود که دخترم را به آدم دانایی بدم و اکنون را یافتم، بنابراین همه این چیزها فقط بهانه بود. بله، و چنین بود که آن جوان دانا سرانجام داماد فرمان روای شهر شد و از آن پس نیز مسئله انگشت نمک است خروار هم نمک بر سر زبانها افتاد.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
بله، و باز هم همان حکایت همیشگی که ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
تو نیستی مهری بگو مای بگو خوابی خیالی چیستی عشقی بگو آر بگو راندم جا از مهرت سخن گفتی به سوز و دم مزن دیگر بگو از جان من جانا چه میخوایی بگو
رادیوی ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنوید
پر از شکوفه های حکمت آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام تو اصلا بهار را میمانی بهاری جاودان بر مدار ایمان بهار را میمانی بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی
به نام خدای الرحمن و سلام بهار را میمانی شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. درباره فایده باورداشت مهدویت گفتگو کردیم، صحبت کردیم و از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام مسئله رو پی گرفتیم. رسیدیم به دانجایی که از جمله ثمرات و برکات باورداشت مهدویت رو از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام بحث آرامش روحی و روانی و قلبی مؤمنان و منتظران معرفی کردیم. چند منظر رو امیرالمومنین در این رسیدن به آرامش مطرح فرمودند. یکی پرسیدن از معصومین. معصومین عالمان حقیقی هستند. معصومین راسخان در علم و عالمان به تعبیر کتاب خدا هستند. سینه معصومین جایگاه حقیقت قرآنی است. معصومین نعمت ظاهر و باطن خداوند هستند. در این نوبت می‌خوایم به مورد پنجمی که امیرالمومنین علیه السلام اشاره کردند بپردازیم. یعنی آنجایی که می‌فرمایند معصومین نعمت ظاهر و باطن خداوند هستند. قرآن کریم در تبیین و معرفی نعمت‌های بی‌حساب خداوند چنین می‌فرماید. با هم بشنویم.
خداوند نعمت‌های ظاهر و باطن خود را برای شما فراوان نمود. سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 20.
سوره مبارکه لقمان آیه 20 رو با یکدیگر شنیدیم. چقدر آیه ای است که میتواند ما رو در رسیدن به اون نقطه ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام تعریف میکنند و یا بهتر به سرزمینی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو بدان سرزمین مقیم شدنمون رو درون دعوت میکنند این هست: خداوند نعمتهای ظاهر و باطن خود را برای شما فراوان نمود.
زیاد میگوید از سید خود امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره فرمایش خدا نسبت به آیه 20 سوره لقمان پرسیدم. امام در جواب فرمودند: نعمت ظاهری امام ظاهر و نعمت باطنی امام غایب است. از ایشان در ادامه پرسیدم: در امامان کسی هست که غایب شود؟ امام فرمودند: بله، از جلوی چشم مردم شخص او غایب می شود، ولی یاد او از دلهای مردم غایب نمی شود و او 12 از ماست. بهار الانوار جلد 51 صفحه 150.
بی تردید بنابر نقل آشکار قرآن نعمتهای خداوند بیکرانه و تأمل برانگیز این آیه، یعنی هر گونه که نگاه میکنیم و از هر جهت که مطالعه میکنیم این مسئله رو میابیم که نقل قرآن نقلیست آشکار نعمتهای خداوند بیکران است و همانطور که قرآن فرموده است هیچ کس نمیتواند آنها را شمارش کند. اگر انسان را با همه ابعاد وجودیش آنچنان که خالقش معرفی کرده مورد مطالعه قرار دهیم، میبینیم و اقرار میکنیم که سعادت ابدی او در گروه نوع زندگی انسانی او در دنیای مادی رقم میخورد و با این نگاه بزرگترین نعمت و بلکه رحمت آفریدگار پروردگار نعمت و رحمت هدایت و داشتن الگو و نمونه است. داشتن امام و پیشوای معصوم نعمتی است که سایر نعمتها با آن قابل مقایسه نیست. این خیر کثیر است و آن متاع قلیل. سخن آشکاریست. همه ما منتظران به این جنبه کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام باید برسیم که نعمت ظاهر و باطن خداوند رو قدر بشناسیم. نعمتی که نعمت هدایت با اوست و ما رو با آن قله‌ای که قله تقرب آفریدگار پروردگار هست میرسونه.
Thank you.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری و هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشتاییم بر از شکوفه ایم. برای ایران همه با یک صدا، صدای ایران، صدا صدا صدا، صدای ایران، رادیو ایران. دوست دارم یه دنیا تو ای خورشید زیبا، ترانه ساز عشقم بخوان برام تا فردا. یه مجنونم پریشونم، اگه دوستم نداشتی نمیدونم چرا رفتی منو تنها گذاشتی. یه مجنونم پریشونم، اگه دوستم نداشتی
شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای هستی بخش، خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان ارجمند رادیو ایران، شنوندگان سحرخیز و خداجوی بشارت باران. اوقات سحرگاهی چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه عزیزان. در پنجمین روز از آذر ماه 1404 خورشیدی با برنامه از آنگاهی بشارت باران همراه شماییم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما بمانید.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا می دارم. صدا کن مرا از صدف‌های سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را می‌بینم، در چشم، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه. با این همه هنوز در تو خیال که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی، یا ربی، یا ربی.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر. مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن بر نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا صفتهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ای عشق.
بشارت باران. سحر شیشه عطریه که فقط همین وقتها گشوده میشه. این شیشه عطر میتونه همه لحظه ها رو تا پایان شب خوش بکنه. مشتاق باران رحمتی باشیم که این لحظه ها میباره. بیقرار یک قرار سحرگاهی، بیتاب تابیدن نور، چشم انتظار روز و روزی تازه. این لحظه های ناب استجابت رو قدر بدونیم. دل نگران و گرفتارمون رو به جمال و جلال او بسپاریم که زنده و پاینده همیشه اوست. اسم زیباش رو به تکرار بر زبان بیاریم در لحظه هایی که پر شده آسمان از بشارت باران.
پیچیده تا افلاک هوای ازل‌های.
شما شنونده رادیو ایران و همراه برنامه بشارت بارانید. امروز چهارشنبه پنجم آذر ماه 1400 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:23 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
بشارت باران.
دلم که می گیرد حجم دنیا کمتر و کمتر می شود. دلم که می گیرد تاریکی فراگیر و نور رو به زوال است. دلم که می گیرد ابرها همه سیاه می شوند و هوای دلم طوفانی. اما همیشه دلم که می گیرد در سحرگاهی آرام، خدا نزدیکترین است.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که برنامه بشارت باران رو میشنوید، در خدمتون هستم، حمید وحیدی. امروز با آیات 99 تا 103 از سوره مبارکه بقره. خداوند در آیه 99 میفرماید ولقد انزلنا الیک آیات بینات، ما آیات آشکاری رو برای شما فرستادیم. همین آیات قرآن. کسی اگر دلی صاف داشته باشه و عناد و لجبازی نداشته باشه، سراغ قرآن بیاد، واقعا بخواد یاد بگیره، به راحتی میتونه با آیات الهی ارتباط بگیره. آیات پیچیده نیست. کسانی کفر میورزن و این آیات رو پیچیده میکنن و از فهم دور میکنن که طبق این آیه که فاسقن و ما یک فروبه ها الا الفاسقون، فاسقینن که این آیات رو انکار میکنن. بعد در آیه بعدی خداوند به عهد و پیمان‌هایی که کافران با پیامبر داشتن و هر بار عهد و پیمانشون رو میشکستن اشاره میکنه. اوا کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم، عده‌ای هستن که عهد و پیمان میان میبندن، حالا چه از مؤمنین حتی چه از کافرین، و بعد عهد و پیمانشون رو میشکنند. میدونین چرا اینها عهد و پیمان میشکنند؟ به خاطر اینکه اکثرهم لا یؤمنون، چون ایمانی در کار نیست. اگر ایمان واقعی در دل و جان و وجود انسان رسوخ کرده باشه، انسان هیچ وقت به خودش این جرأت رو نمیده که عهد و پیمانش رو با کسی، حتی اگر اون کس دشمن خدا باشه، بخواد بشکنه. ما در سیره پیامبر و امیرالمؤمنین و اولیاء دین هیچ جا نداریم که با کسی پیمان بسته باشن، حتی دشمنترین دشمنانشون، و بعد این پیمان رو شکسته باشن.
بعد خداوند توصیفی از پیامبر برای ما داره، میفرماید که پیامبری از جانب ما برای شما نازل شد. و چقدر خدا رحمت کرده بر ما، چقدر محبت شامل حال ما شده که خاص‌ترین بندگان خودش که انبیا بودن، مانند حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد صلوات الله علیه رو به عنوان پیام‌آور خودش برای هدایت ما فرستاده و ما از این فرصت اکاش بتونیم استفاده بکنیم. میگه ما پیامبری برای این افراد فرستاده شد که مصدق لما معهم، این تصدیق کننده بود کتاب‌های قبلی رو هم برادران او آورده بودن. حضرت موسی برادر پیامبره، حضرت عیسی برادر اوست و اونها آوردن. مگر میتونه پیامبر، مگر این کار رو میکنه که بخواد انکار بکنه؟ او تصدیق کننده بود، اما عده‌ای از اهل کتاب حرف‌های پیامبر رو و حتی کتاب خودشون رو بی‌توجه بهش شدند. خدا نکنه انسان گرفتار لجاجت بشه، پرده‌های زخیم تعصب و عناد و دشمنی جلوی چشمش رو بگیره، حقیقت رو به راحتی انکار میکنه. در آیه 102 که یکی از آیات خاص قرآن هست، داستانی از حضرت سلیمان نقل میشه و خداوند اشاره میکنه که اینهایی که از اهل کتاب تبعیت پیامبر رو نکردن، اینها تبعیت شیاطین رو کردن. همینطور که در دوران سلطنت حضرت سلیمان هم این اتفاق افتاد. در زمان سلطنت حضرت سلیمان خب شیاطین کفر ورزیدن، حالا شیاطین جنی بودن، انسی بودن، اینها اومدن کفر ورزیدن و سحر و جادوگری رو در جامعه رواج دادن. برای اینکه سحر و جادوی اونها شکست بخوره، دو فرشته به نام هاروت و ماروت از طرف خداوند اومدن، مأمور شدن که بیان به مردم طریقه برخورد با سحر و جادو رو بیان بکنن. البته میدونید ساحر میاد از ضعف مردم استفاده میکنه، از خرافاتی که بهش باور دارن سوء استفاده میکنه و سحر خودش رو به نتیجه میرسونه. ولی اگر کسی واقعا در مقام آگاهی باشه و پشتوانه خودش رو خداوند قرار بده، توکلش به خدا باشه و از خدا غافل نشه، اون سحر ساحران هم در او تأثیر منفی نخواهد داشت. به هر حال یه عده اومدن و از هاروت و ماروت این علم رو یاد گرفتن، به جای اینکه برن با این علم به نفع انسانها عمل بکنند، رفتن و اینها هم شریک کار همون شیاطین شدن در ترویج همون سحر و جادو. البته یه نکته خداوند اینجا بیان میکنه، چون خیلی موقع راجع به سحر و جادو افرادی سوال میکنن، من این نکته رو از این آیه براتون بگم که خداوند میفهمد و ما هم بضارین بهی من احد الا به اذن الله. ساحر و جادوگر به زندگی هیچ کسی نمیتونه ضرری بزنه مگر اذن الهی باشه. اگر اذن خدا نباشه، تمام جادوگرای عالم هم جمع بشن نمیتونن آسیب بزنن. و این شرطش اینه که ما خودمون در مسیر حق باشیم، در مسیر الهی باشیم، تا پشتیبانمون یاورمون خداوند باشه، تا اون نقشه ساحرین و جادوگران و اینها اثر منفی در زندگی ما نداشته باشن. و در آیه پایانی خداوند میفرماید که اگر اونها ایمان می آوردن و تقوا به خرج میدادن، لمثوبتون من عند الله خیرون، خدا یه چیزایی بهشون میداد خیلی بهتر. اینها فریفته همون چند روز عمری که می اومدن با زندگی مردم بازی می کردند و ترویج سحر و جادوگری و کفر و شیطنت و اینها داشتن و هیاهوی ایجاد شد، اینها رو فریف و فکر کردن همه زندگی همینه و اون ثواب الهی رو از دست دادن، در حالی که ثواب ابدی و خیر ابدی در پیشگاه خداوند هست. ولی چیکار بکنیم که جهالت به خرج دادن و چنین فرصتی رو از دست دادن. خب میشنویم با هم آیات 99 تا 103 از سوره مبارکه بقره رو با صدای استاد مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم.
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران. مؤذن زنده یاد استاد حسین صبحدل.
الله اکبر الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي امير المؤمنين حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.
اقامه نماز صبح به امامت آیت الله صلواتی.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر بحول الله بقبته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله وبحمده. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاعت عبادتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت و ما خلقت من خلقك الصامت و الناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابقة ولاء أهل بيت نبيك محتجبا من كل قاصد لي إلى أذية بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والاه وأجانب من جانبه فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند باشید و اوقات پر برکتی برای خودتون بسازید. دوستان، به لطف خداوند در دفتر سوم مثنوی بیت 619 هستیم. قبل از اینکه وارد ابیات بشم، آخرین مطلبی که در جلسه پیش گفتیم رو خدمتتون عرض می‌کنم. داستان شهری و روستاییه که روستایی که کنایه از شیطانه به مدت 10 سال به خانه یک شهری میومد، مهمان این شهری میشد. هر سال هم که میومد حدوداً 3 تا 4 ماه مدام در خانه این شهری بود و هر دفعه هم که میومد شهری رو دعوت میکرد به روستا، میگفت بیایید روستا تا من در روستا عوض این همه زحمات شما رو در بیام. اوایل مرد شهری قبول نمیکرد تا اینکه یک سال باربونه رو جمع کردند و وسایل سفر رو مهیا کردند و با خانواده حرکت کردند به سمت روستا. ماجرا یه خورده طولانی میشه اینجا، چون اذیت میشن تو راه، هرچند خیلی شادمان بودن به اینکه میخوان به روستا برن و از نعمت‌های روستا اونجور که روستایی گفته بودش بهره‌مند بشن، ولی در راه بسیار مهنت میکشند و آزار میبینند و خسته میشند. حتی روستاها رو اشتباه میکنند، به روستاهای مختلفی میرند تا بالاخره روستا رو پیدا میکنند. وقتی پیدا میکنند نشانی این مرد رو میگیرند. بالاخره نشانی رو پیدا میکنند و به در خانه این مرد میرند و در میزنند. مرد میادش، میگه که چیه؟ مرد شهری تعجب میکنه، میگه منم، من فلانی، اسمم فلانه، تو میمدی خونه ما، و تمام شرح وقایع رو میگه. مرد روستایی میگه من یه همچی کسی نمیشناسم. خب اوج داستان اینجا بود که مولانا اینجا میگه دقیقاً کاری که شیطان با ما میکنه. این حالت رو با این داستان مولانا بسیار زیبا مجسم کرده. به هر حال اینها میمونن که چیکار کنن. روستایی هم راه نمیده به خونش، میگه من شما رو اصلا نمیشناسم. از راه رسیده، تمام آذوقه ها تموم شده و استر و شتر و هرچی داشتند اونها هم خسته و بدون آب و علف موندند. این نه راه برگشت داره و نه هیچ چاره دیگه. خلاصه اینجور که مولانا میگه 5 روز و شب در اونجا میمونن تا اینکه در روز پنجم باران شدیدی میگیره. پنجم، البته پنجمین شب ابر و بارانی گرفت، کاسمان از بارشش دولت شگفت. میگه شب پنجم هوا دلش بدجوری گرفت و شروع کرد باریدن. چه باریدنی! چون رسید، این بیتی که امروز شروع میکنیم، چون رسید آن کارد اندر استخوان، حلقه زد خواجه که مهتر را بخوان. وقتی اینجوری شد، این مرد شهری دیدش نخیر چاره ای نداره، رفتش این حلقه در خونه روستایی رو گرفت و شروع کرد زدن. خدمتکارش اومد، حالا هر کی اومدش بهش گفتش که برو آقا تو بگو بیاد. چون به صد الهاه آمد سوی در، گفت آخر چیست ای جان پدر. روستایی که جلی در نمیمد، اینم خیلی پافشاری کرد تا بالاخره اومد جلی در. گفت چیه؟ چرا دست از سر ما بر نمیداری؟ گفت من آن حق ها بگذاشتم، ترک کردم آنچه میپنداشتم. این خواجه گفتش که آقا جون اصلا هرچی بین من تو بوده تموم، من اصلا هیچ ادعایی ندارم و همه اونها رو من فراموش میکنم. 5 ساله رنج دیدم 5 روز، جان مسکینم در این گرما و سوز. فقط به من گوش کن، تو این 5 روزی که من تو این روستای شما بودم اندازه 5 سال رنج کشیدم از گرمای روز و سوز و سرمای شب. یک جفا از خیش و از یار و تبار، در گرانی هست چون 300,000. درسی که مولانا بهمون داره میده، میگه انسان خب شاید مورد بیمهری قرار بگیره، ولی بیمهری از یار یا کسی که آدم انتظار ازش داره بسیار زیاد تاثیر میذاره رو آدم، سنگین‌تر، ناگوارتره. زان که دل ننهاد بر جور جفاش، جانش خوگر بود با لطف و وفاش. چرا؟ جواب میده چون که انسان توقع نداره که از خیشانش یا کسانش جفا ببینه، یا اون کسی که ازش انتظار داره جفا ببینه، سر این خیلی لطمه میبینه. نه اینکه از قبل با اونا اونس گرفته، به وفای اونا، به لطف اونا اونس گرفته، بنابراین بهش بر میخوره، بسیار تحقیر میشه، بسیار اذیت میشه. هرچه بر مردم بلا و شدت است، این یقین دان که از خلاف عادت است. یه معیار دیگه، یه قانون دیگه، یه لطف دیگه، بسیار قشنگه اینا. میگه بذارید براتون یه قانون دیگه بگم. آقا جون هر جا ما اذیت میشیم، هر جا، نگفته استثنا هم نیورده، گفته هر جا که ما اذیت داریم میشیم، بلا میبینیم، یقین بدونید به خاطر عادتیه که ما داشتیم و حالا خلاف عادت شده. پس میگه هر سختی و رنجی که به آدمی میرسه از خلاف عادت سرچشمه میگیره. آقای اکبرآبادی میگه که آقا جون به هیچ چیز سوای حق عادت و خو نباید کرد. چرا؟ چون هر چیزی به جز حق که بهش عادت کنیم بالاخره یه زمانی از دستمون میره. به چی میتونیم ما تو این دنیا عادت کنیم، خو کنیم، اعتیاد داشته باشیم که از دستمون نره؟ این مال و اموال خیلی تجربه کردیم، کسایی که بزرگتر ما هستند میدونن، بسیار افراد اومدند و خیلی مال و اموال هم داشتند، یک شب دست دادن رفته. به فرزند خیلی از افراد رو میشه شمرد که فرزندان تنها گذاشتنشون رفتن. به عقل خودمون خیلی از افراد هستند که عقلشون از دست دادن. به چی عادت کنیم؟ به تن خودمون، ورزشکار بودن خودمون. میبینی بعد این مدت این ورزشکار بودن و این تن رو نحیف و نزار میبینی. خلاصه به هر چی که تو عادت کنی همون یک زمان باعث دردسرت میشه، مگر خدا. این رو داره میگه. گفت ای خورشید مهرت در زوال، گر تو خونم ریختی کردم حلال. خواجه به روستایی میگه، میگه ای کسی که خورشید مهربانیت غروب کرده و به ما مهربانی نمیکنی، اگه حتی خونم هم بریزی حلالت میکنم. امشب باران به ما به گوشه، تا بیابی در قیامت توشه. دیگه داره التماس میکنه. خب زن و بچهش بی پناه موندن، خسته و گفته، 5 شب و روز جای غریب. دیگه داره التماس میکنه به روستایی که بابا فقط یه امشب رو، لااقل بارون داره میاد، یه امشب رو به ما یه گوشه‌ای بده، ما استراحت کنیم. دعا میکنم تو هم در قیامت توشه‌ای از این لطفت ایشالله به دست بیاری. گفت یک گوشه است آن باغبان، هست اینجا گور را او پاسبان. روستایی میگه باشه، او یه گوشه‌ای از باغ هستش، اونجا جای باغبان منه که اگر گرگی چیزی اومد گرگه رو بکشه یا به هر حال مواظب مال من باشه. این گوشه الان خالیه. در کفش تیر و کمان از بهر گرد تا زند گر آیدان گرگ سترگ. میگه کار این باغبان هم این بودش که تیر و کمانی دستش میگرفت، اگر گرگی چیزی نزدیک املاک من بشه اون رو با تیر و کمان بزنه. گر تو آن خدمت کنی جا آن توست، ورنه جای دیگری فرمای جاست. میگه اگه میخوای بیای داخل بری تو اونجا باید همچی کاری کنی، ولی من جایی ندارم، برو یه جای دیگه. گفت صد خدمت کنم تو جایی ده، آن کمان و تیر در کفم بنه. خواجه‌ام که خدا خواسته گفت شب نداره، میخواستش لااقل زن و بچه‌ش راحت باشن دیگه. گفت شب نداره، اون جا رو به من بده، تیر و کمانت هم بده، من نگهبانی میدم تا صبح. من نخسپم حارسی زر کنم، گر برارت گرگ سر تیرش زنم. گفت شب نداره، من حراست میکنم از باغ تو، اگر سرکله گرگم پیدا بشه حتما با تیر میزنمش. بهر حق مگذارم امشب ای دو دل، آب باران بر سر و در زیر گل. میگه ای آدم درو یا ای آدم مردد، مردد باید باشه چون الان داره التماس میکنه دیگه، اینجا نمیاد فوش بده که. میگه ای آدمی که مرددی که من راه بدی یا راه ندی بخونه، محض رضای خدا امشب رو به من راه بده و خانواده من رو جا بده که وضعیت بده، بارون از بالا داره میاد زیر پامونم گل شده. گوشه خالی شد و او با عیال رفت آنجا و جای تنگ و بیمجال. خلاصه یه جایی خالی کردن از همون گوشه باغ، اتاقه که خیلی کوچیکی، اینها با اینکه جا تنگ بودش رفتن داخل این اتاقک. چون ملخ بر همدیگر گشت سوار، از نهیب سیل اندر کنج غار. میگه از بس جا کوچیک بود اینها مثل ملخ که روی هم افتاده باشند، اینها هم جا نداشتند، خیلی به سختی تونستند اونجا خودشون رو جا بدن. شب همه شب جمله گویان ای خدا، ای سزای ما سزای ما سزا. میگه شب تا صبح